الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. شما کافی رو کتاب الحجه بحث اضطرار به حجت رو محبت کنید. عرض ما در این بود که آیا وظیفه امام امر به معروف نهی از منکر، دفع از منکر، تبلیغ، موعظه، ارشاد، تربیت، هدایت اینا هست یا امام هیچ کدوم از این وظایف رو ابتداعا نداره، بلکه امام به عنوان یک عالمی است از ناحیه پروردگار متعال که اگر مردم خواستن مراجعه کردن بعد امام بهشون بگه، البته اگه دوستاش بگه، اگرم دوست نداشت نگه. عرض کردیم دو گروه روایات بود، یک گروه روایات رو که روز قبلش ظاهرن خونده بودیم، یک گروه روایات رو دیروز خوندیم. این دو گروه روایاتی که من خوندم دو گروه روایاتی بود که به لحاظ مضمون هر دوش تند بود، یکی از این ور تند بود، یکی از اون ور تند بود. یه روایاتی داریم که بینابینه، یعنی نه به این تندی روایات دیروز نه به تندی روایات اون روز. ولی میخواستیم بگیم از مجموعه این روایات گروه دوم این استفاده میشد که وظیفه امام نه تنها هدایت، نه تنها راهبریه، نه تنها نهی از منکره، بلکه وظیفه رصد، مراقبت، محافظت، تربیت، به هر حال اینا ولات امرن، والیان امرن. ولات امر کارش چیه؟ کارش اینه که مواظب باشه، مراقب باشه، مردم اگر بدعتی رو آوردن جلوی بدعت رو بگیره، این کار امامه. خب عرض کردم این گروه دوم مضامین مختلف و متعددی داره که مؤید این هاست. حالا من میترسم یه چیزی رو بگم بعد برای شما شبهه بشه، ما هم که چون بحث کلامی نداریم نمیتونیم جمعش کنیم، بعد شما با اون شبهه زندگی کنید. من بگم این روایات گروه دوم که دیروز خوندم برای قاعده لطف هم استفاده میشه. قاعده لطف یعنی حتی امام غائب هم بر اساس این روایات باید در برابر عمل مردم واکنش نشون بده. حداقلش اینه که اگر اجماع فقها امامیه بر خلاف حق و بر خلاف حکم الله، دیگه این روایات میگن امام وظیفش اینه. و این روایات دلالت میکرد اصلا وجه این که در هر برهه‌ای در زمین امامی وجود داره به خاطر همین اصلا، که اگر مردم یه چیزی رو اضافه کردن برشون گردونه، کم کردن، پس حتما امام غائب هم باید یه جوری اظهار نظر بکنه. شاید بهتر از این که ما به این روایات در بحث سیر عقلا استدلال کنیم در بحث اجماع. حالا اگر در بحث اجماع دوباره این روایات رو من نخوندم ارجاع میدم، دیگه میگم همون روایاتی که در بحث سیر گفتیم توجه به این داشته باشید که مثلا یه چیزی مثل مفاد قاعده لطف از این روایات استفاده بشه، که این لطف همون لطف واجب است. چون اونجا ممکنه کسی بگه به چه دلیل این چنین لطفی بر امام عصر واجبه، میگیم به دلیل همین روایات. خدا اگر نفرمود که امام وجود داره کی ما انزاد المؤمنون شیئا ردهم و ان نقصوا شیئا اتمه لهم. خب پس هم در سیره عقلا قابل استناده، هم در بحث اجماع و قاعده لطف قابل استناده. عده از این بالاتر استناد کردن، بعضی از اخباری به این روایات استناد میکنن و معتقدن اون چیزی که از روایات امروز در اختیار ما به عنوان قول امام صادق و امام باقره، حتما اینا قول امام صادق و امام باقره. شما خیلی دنبال سند نگردید و روایات رو به خاطر ضعف و اینها کنار نگذارید. چرا؟ چون اگر اینها صادر از اون بزرگواران نبود، به قرینه همین روایات امام موظف بود بگه اینا دروغه، اینا کذبه، اینا رو حذف کنید و باید از جامعه شیعه حذف میشد. این همون تیکه ایست که میخواستم با احتیاط حرف بزنم. عده‌ای به همین روایات استناد کردن و گفتن هر چی امروزه در اختیار ماست معتبره. به چه دلیل معتبره؟ چون وظیفه امام این بود که انزاد المؤمنون شیئا ردهم، اگر یه چیزی بود مردوده. ولی ایشون میگن شاید این از همون چیزاییست که زاده، ایشون اشکالشون اینه، شاید این از همون روایاتیست که زیاد شده، بعد دارن خودشون به این استناد میکن. اما اگر به حد تواتر رسید، ولی خب خوبه سوال. به هر حال ادهی به همین، من خواستم بگم که از مراتب کم تا مراتب زیاد به این روایات استناد شده و حتی به این روایات بر حجیت تمام روایات موجود در اختیار ما استناد شده که انزاد المؤمنون شیئا ردهم و ان نقصوا شیئا اتمه لهم. خب این نقصوا شیئا اتمه لهم، باید از این روایت بفهمیم که هیچ حدیثی نبوده که از ائمه رسیده باشه و در اختیار ما نباشه. البته حدیثی که یک معنا و مفهوم تازه جدید مورد ابتلا و مورد نیاز داشته باشه، چون اتمه لهم هم هست دیگه، در چند روایت داشتیم اکمله و اتمه و امثال اینها. پس این روایات باید بگه که نه تنها این که هرچی که در اختیار ما از صادر از معصومه، بلکه اثبات میکنه هرچی صادر از معصومه در اختیار ما هست. که شما بگید لعل زاء از بین رفته، روایاتی نیست، اتمه لهم، وظیفه امام اینه که تکمیل کنه، تتمیم کنه و امثال این حرفا. خب حالا عرض کردم از کمترین تا بیشترین استدلال شد. غیر از این روایات که دیگه مضمون حد اکثری داره، مضمون حد اکثری داره در وظیفه امام، یه روایات دیگه هم داریم که دیگه اون مضامین حد اکثری رو نداره. مثلا این روایت پیغمبر که اذا ظهر البدع فعل العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله، اگر بدعت ظاهر بشه بر عالم اینه که علمش رو ظاهر کنه، اگه ظاهر نکنه لعنت خدا بر او باد. خب اگر این چنین باشه، حالا سیره عقلایی باشه که خلاف شرعه، این دیگه مصداق بدعته. ما چون الان سیره ایم دیگه، سیره عقلایی مخالف با شریعت، خب این دیگه مصداق بدعته دیگه، و خصوصا در حوزه شریعت. بعد پیغمبر میفهمن فعل العالمه یظهر علمه، این وظیفه عالمه که یظهر علمه، علمش رو ظاهر کنه، نه وظیفه است بلکه یک واجب آکده و اشده، چون و الا فعلیه لعنت الله، لعنت خدا بر او باد. خب مصداق ابرز و اکمل و اتم عالم امام معصومه، چون در بعضی از روایات دیروزم که خوندیم اصلا بر امام معصوم اطلاق لفظ عالم شده بود. خب مصداق اتم و اکمل امام معصوم است، پس این روایت امام معصوم هم میگیره دیگه. یعنی این روایت، یعنی این روایاتی که میگه عالم باید مبارزه با بدعت بکنه، در برابر بدعت بایسته و اگر این کار رو نکنه فعلیه لعنت الله، دلالت میکنه بر این که امام نمیتونه ببینه یه سیره عقلایی وجود داره بعدم ساکت نشسته باشه و بگیم ان شئنا عجبنا و ان شئنا امسکنا، اگه بخوام جواب میدیم اگر نخوام. یه ارتکازی هم تو این قصه وجود داره، ممکنه یه کسی بگه نه این به قرینه اون روایات تخصیص خورده، مثلا اون روایات میگه ائمه جدا ان، این مالا عالم غیر امامه. یه بار دیگه عرض کنم، اون روایاتی که میگن ان شئنا عجبنا و ان شئنا امسکنا، این روایاتی که فعل العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله رو تخصیص میزنن. پس هر بر هر عالمی واجب است با بدعت مبارزه کنه و الا لعنت خدا بر او باد الا امام معصوم. این تخصیص اصلا محتمل نیست در روایات، یعنی این که ما وظیفه بیش از امام داشته باشیم، یعنی ما از پیغمبرم دیگه مسلمان تر باشیم، امام هیچ ناراحت نباشه از بدعت و هیچ وظیفه‌ای در برابر بدعت نداشته باشه، اما عالم مادون امام در برابر بدعت موظف باشه. مثلا مثل این موارد میگیم دیگه آبی از تخصیصه. البته این آبی از تخصیص، من دو تا تقریب ضمناً گفتم، البته مندمجه در هم گفتم. یک، اصلا این تعبیر علیه لعنت الله تخصیص بردار نیست، یعنی این تعبیر و این ترکیب نشون میده که انقدر این مسئله مهم است که هیچ دلیلی نمیتونه اینو تخصیص بزنه. این یه استدلالی که میگیم آبی از تخصیصه، یه استدلال دیگه اینه که این که امام وظیفه اخف از مأمومش داشته باشه، این خلاف فهم عرفیه. یعنی ما نمیفهمیم که در حوزه هدایت ما یک وظیفه ای داریم بیش از امام. مثلا فرض میکنیم اگر واقعا گروه اول اثبات بشه که امام میفرمان ان شئنا عجبنا و ان شئنا امسکنا، پس فقهای امت هم نباید دنبال مردم بگردن، اینا تو خونه هاشون بشینن، تو حجره شون بشینن، تو مدرسه باشن، مردم اگه سوال داشتن بیان بپرسن، والا امام موظف نیست بره دنبال مردم. من و شما موظفیم بریم دنبال مردم، بریم تو روستا و شهرستان و مناطق محروم. و امام ما گفته که ما مثل کعبه ایم، شما باید بیان دور ما، ما نباید بیان. یعنی امام وظیفش اخف از ما باشه، کمتر از ما باشه. در چه حوزه؟ در حوزه هدایت ها. انما انت منذر ولکل قوم هاد. خدا به امام منصب هدایت داده، امام میگه من مثل کعبه هم اینجا نشستم، شما بیان. بعد حالا ما مثل کعبه نباشیم دیگه، یعنی امام ما مثل کعبه است، ما هم تو حجرمون میشینیم، مردم اگه سوال شرعی دارن بیان. میگه خب مردم دارن گمراه میشن، خب بشن. اگه امام ما دنبال مردم نمیگرده که مردم هدایت کنه، ما بریم دنبال مردم بگردیم هدایت کنیم. یعنی ارتکاز شرعی متشرع اینه که ما در حوزه هدایت وظیفه‌ای اکثر از امام نداریم. خدا میگه تو اگه نگی لعنت من بر تو باد، اما اگه امام نگه نه اشکالی نداره چیزی. در حالی که امام رو خدا فرموده من بهش منصب هدایت دادم، ولی به ما که منصب نداده خدا، ما خودمون اومدیم خلاصه گفتیم میخوام مردم رو کمک کنیم. من دارم چیز میکنم، تغریب میکنم که چجوری و علال عالم ان یظهر علم و الا فعلیه لعنت الله تخصیص برداره به اون روایات نیست. هم لسان آبی از تخصیص، هم یه ارتکازی در متشرعه وجود داره که اگر قرار باشه که ما بابت عدم نشر معارف مورد لعن و نفرین خدا قرار بگیریم، پس امام اگر عدم نش بکنه به طریق اولا باید به این مجازات مبتلا بشه. الا خب حالا چرا میگم این مضمونش از مضمون گروه اول پایین تره؟ چون اینجا بحث بدعته، اونجا بحثش این بود ان زاد المؤمنون شیئاً مثلا ردهم، اینجا ولی بحث بدعته. ممکنه که بگیم بدعت اولا باید در شیوع و نشر در یه حدی باشه، این یه نکته، و صرف این که نکته دوم اینه که شاید بدعت یه تعریف خاصی داره. مثلا عرض کردیم سیره عقلا گاهی وقتا مبنی یه بر احتیاط، عقلا هر وقت میخوان به متخصص مراجعه کنن به علم مراجعه میکنن. ما هر وقت دکتر میخوان بریم این فوق تخصص کیه؟ یا پزشک عمومی هم هست؟ نه، من دنبال متخصص یا فوق تخصصم. ولی سیره عقلا از باب احتیاط باشه. اما منظر شارع چی باشه؟ نه، به هر عالمی میشه رجوع کرد. اینجا دیگه اسمش بدعت نیست. روشن جرز میکنم؟ یا یه جور دیگه بگیم، من دارم اخصیت این تعبیر رو دارم توضیح میدم. چرا میگم این مضمون اخصه؟ یه جور دیگه بگیم اگر سیره عقلا به ما هم عقلا در شریعت هم اومد، انتساب به شریعت پیدا نمی کنه، هرچند در حوزه شریعت هم رواج داره. ولی بدعت اون چیزیست که به شریعت منسوب میشه. بدعت چیه؟ بدعت اون چیزیست که انتساب به شریعت پیدا می کنه. ولی سیره عقلا اگر به ما هم عقلا در شریعت هم تسری پیدا کرد، هرچی هم تسری پیدا کنه بدعت نمیشه. عقلا به همه جا به خبر واحد اعتماد میکنن، در نقل شریعت هم به خبر واحد اعتماد میکنن، اسمی بدعت نیست. پس ازا زهرت البدع فعل العالم ان یظهر علم فالا فعلیه لعنت الله، برای سیر عقلا به درد نمیخوره. من همش دارم توضیح اخصیت میدم، این که میگم اینا اخص مضمونن. این انتصاب به عقلا پیدا میکنه، میگه چرا این خب عقلاییه دیگه، ما همه جا این کار میکنیم، اینجا این کار میکنیم. یعنی بدعت اونیست که منسوب به شریعت بشه، بگیم شارع گفته است، ولی یه چیزی که عقلاییست حالا در حوزه شریعت هم این کار ما میکنیم. از این جهت این ادله به یک معنا اخص اون ادله و اخف از اون ادله در استلالن. این یه گروه دلیله. عرض کردم اگه احتیاطاً باشه، خود عقلا میفهمن که احتیاطنه، اصلا ممکنه که ولو منصوبه به شریعتم باشه بدعت نباشه، یعنی بگن که این احتیاط شرعیه، بازم بدعت نیست چون احتیاط. سیره اغلا از باب حجیت زهرات میفرمایید؟ من اینو قبلا هم گفتم تکرار میکنم، چون بعضی از اصولین هم دیدم تام میشه این که به سیره اغلا، ما هم داریم تو سیره اغلا بحث میکنیم. من پرروزی جواب اینو گفتم، گفتم سیره اغلا در وقت خب یک سیره امضا شده ایه. مثلا ما یقین داریم سیره اغلا در عمل به زهرات امضا شده است، ولی ما نسبت به سیره اغلا در موارد دیگه شک داریم. صرف این که اینم سیره اغلاه اونم سیره اغلاه، ما الان میگیم اون سیره اغلا که مواجهه امام با او به صورت سکوت بوده، او آیا معتبره یا معتبر نیست؟ به یک دلیلی داریم استناد میکنیم که او حجیتش به سیره اغلایی است که امضا شده است. این دیگه دور نمیشه، چون ما داریم از حجیت سیره میگیم که مواجهه امام باهش به صورت سکوت بوده. چون دیدم بعضی از اصولین هم تا میشه سیره اغلا میان، ما که در سیره اغلا بحث میکنیم، اینم که به سیره اغلاست. این اشکال مغالطه ایه. چرا مغالطه ایه؟ چون ما از سیره ای داریم بحث میکنیم که با سکوت میخوام بفهمیم حجت یا نه، بعد به سیره ای داریم استدلال میکنیم که امضا کرده امام. پس نگید که اونم سیره اینم سیره، پس نمیشه بهش استدلال کرد. فکر کنم پر روزم اینو عرض کردم که از این مغالطه در کلمات اصولین وجود داره و این تمام نیست.
این گروه سوم
مطلق سیره
اغلا رو
رد
نکردیم.
نه رد. آره.
دلیل بر نفی سیره اغلا نیست.
مگر بدعت باشه. الا این که نه. الا این که یک کسی بگه بدعت عبارت هست از هر چیزی که در حوزه شریعت توسع بده. اگه کسی در بدعت توسع بده، بله، ولی ظاهراً بدعت اون چیزیست که انتساب به شریعت پیدا میکنه.
ما بدونیم که متصرف نیستیم، آره؟ ما اغلا که خودشون متصرف نمیکنه.
چی؟
یعنی حتی اگر سیره هم مدرسون نشان بکنیم شاید مشکل نباشه. اون ما بدعت رو بازی این معنی دیگه هم که قابلن نمیدونم که بدخار ما میدونم که نیست داخل دیگه بکنه.
خب اونی که داره داخل میکنه میدونه، ولی عامه مردم بله نمیدونن. عامه مردم نمیدونن. او اولین کاری که میکنه، نکنید یه وقت بحث مبدع بدعت گذاره، میگن بدعت گذار اون کسیست که میدونه لیس فی الدینه، این میشه بدعت گذار. ولی بدعت چیه؟ بدعت اون چیزیست که واقعا از دین نیست ولی به عنوان دین مطرحه، ولی اون مردم هم که نمیدونن این از دین نیست، این بدعته. اونی که شما میفهمانید مال بدعت گذاره. بله، مشرع و بدعت گذار باید بداند که از دین نیست تا عملش بشه بدعت گذاری. ولی بدعت چیه؟ بدعت امام معصوم که میدونی از دین نیست ولی با این وجود ساکته. آره دیگه، من عرض کردم به خاطر این در مفهوم بدعت بحثه. یعنی اگر بدعت رو توسع بدیم این روایات شامل، اگه توسع ندیم شامل نیست. یه مقداری مشکله دیگه در تنقیح منو، دید شرایطی داری که باید باشه و الا لعل به قیاس یا استحسان برسیم. خب من فقط دارم رفقا اشاره میکنم که ما گروه های از ادله در بحث داریم، استقصایش خیلی باید روایت براتون بخونم، صرفا اشاره به سرنخهایی که میتونید الان این روایت، این کتاب الحجه کافیه، باب یک باب الاضطراره، در باب الاضطرار این روایت اوله، روایتش مقداری مفصله. حضرت صادق علیه السلام به یه زندیقی گفتن که پرسید از کجا شما انبیا و رسول رو اثبات میکنید؟ ایشون فرمودن وقتی که ما ثابت کردیم که خدایی داریم صانع متعالی فلان فلانه، بعد ایشون میفرمان که امام میفرمان که ثبت ان له سفراء فی خلقه، باید این خدای متعالی که ان جمیع خلقه سفراء داشته باشه، که یعبرون عنه الی خلقه و عباده و یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم و ما بهی بقاؤهم و فی ترکهی فناؤهم. باید یه عده ای از طرف خدا باشن، کارشون چیه؟ یدلونهم، مردم رو راهنمایی کنن بر مصالحشون، منافعشون، ما بهی بقاؤهم و فی ترکهی فناؤهم. فثبت الامرون و الناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه و المعبرون عنه جل و عزل و هم الانبیاء علیهم السلام و صفتهم من خلقه حکما مؤدبین فلان. بعد حضرت میفرمایند که ثم ثبت ذلک فی کل دهر و زمان، این مسئله در هر دوره‌ای باید باشه، چون اون میگه خب حالا یه پیغمبری اومد 2000 سال قبل گفت و ما هم حرفای او رو تکرار میکنیم. اینجا حضرت میفرمایند ثم ثبت ذلک فی کل دهر و زمان من ما اتت به رسول و الانبیاء لکیلا تخلو ارض الله من حجه، زمین خدا خالی از حجت نباشه. پس حجت یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم و ما بهی بقاهم و فی ترکهی فناهم. فثبت الامرون و الناهون عن الحکیم، و باید در هر دوره هم این حجت باشه و زمین خالی از حجت نباشه. خب از این استفاده میشه که پس نقش انبیا و ائمه همین مصالحهم و منافعهم، دلالت بر مصالح و منافع دیگه، نمیتونیم بگیم امام ساکت بشینه. این مضمون روایات هم متعدد داریم دیگه، من فقط سرنخ میدم، میخوام بگم گروه های معنایی زیادی است که ازش فهمیده میشه که به هر حال امام و پیغمبر از ناحیه خدا سفیر خدا هن، رسول خدا هن و فرستاده او هن، و قرارشون اینه که ما رو بر مصالح و منافع و اینها دلالت و راهنمایی کنن. پس اگر سیره باشه و امام احساس کنه که مصلحت ما نیست، منفعت ما نیست، به خرابی ما، اجتماع ما، نظام ما، خلاف اهداف و مقاصد شریعته، باید خلاصه مبارزه کنه و واکنش نشون بده، بگه که نه این باب ده هم محبت کنید بیارید همین کتاب الحجه. اخس نه اخف، آره آره بگم این از اون گروه اول به نظر من اخفه، اون گروه حد اکثری بود. کی ما انزاد المؤمنون شیئا ردهم و ان نقصوا تما، این گفت مطلق مصالح و منافع رو باید یدلونهم، یعنی خدای حکیم ما رو برای یه چیزی ساخته دیگه، درسته؟ اینطوری نیست که خداوند متعال ما رو بی خود آفریده باشه، ما رو مثل حیوانات نیافریده دیگه. ایحسب الانسان ان یترک الصدا، ما صدا نیستیم دیگه، مهمل که نیستیم. خب اون مصالح و منافعی که خدا برای ما آفریده باید یه قیمی، یه ولی، یه هادی، یه مرشدی، یه راهنمایی خلاصه گذاشته باشه که اگر ما کج رفتیم به ما بگی که این چنینه. تو این بحث اضطرار به حجت مثلا یکی دو تا از مناظرات، مناظره هشام و اینا هم مرحوم کلینی نقل کرده که اون میگه قرآن حجته، میگه قرآن که کافیه برای هدایت نیست، به هر حال اگه قرآن کافی بود که مردم اختلاف نداشتن، همه هم به قرآن دارن استناد میکنن، موافق و مخالف. پس قرآن نتونست راه رو بر مردم نشون بده، پس برای یه حجتی باشه که بتونه راهنمایی کنه. برای اینکه آفرینش از اون باطل بودن، صدا بودن، لغو بودن، عبث بودن خارج بشه، باید در هر دوره یه حجتی باشه که اگه مردم کج رفتن اونو راست کنه. آره. حالا من یه توضیح همین روایتی که خوندم الان دارم تقویت میکنم این روایت. نکنید این روایت مصالح اونها و منافع اونها بود، چون ما گاهی وقتا میگیم مصالح شریعت و منافع شریعت، اینجا اصلا به مصالح و منافع عباد کار داره، چون مصالح و اغراض شریعت ممکنه مصالح کلی عباد باشه نه جمیع المصالح. یعنی به طور مثال عرض میکنم آقا خانه سازی مصلحت هست برای ما یا نیست، شبکه آب و برق مصلحت هست برای ما یا نیست، حمل و نقل برای ما مصلحت هست یا نیست، ارتباطات مصلحت هست یا نیست، همه اینا مصلحت عباد هست یا نیست، مصلحت دیگه. یعنی ما میتونیم بدون آب و برق و انرژی و حمل و نقل و ارتباطات و اینا با هم زندگی کنیم، ولی اینا مصالح شریعت نیست. مصالح شریعت نیست یعنی هیچ پیغمبری نیومده شبکه ارتباطات برامون درست کنه، حمل و نقل درست کنه، ماشین درست کنه، هواپیما درست کنه، قطار درست کنه، شهرسازی به ما بگه، خانه‌سازی به ما بگه. یعنی مصالح شریعت جمیع مصالح عباد نیست، به عرضم میرسید، بخشی از مصالح عباده. و الا شریعت که نیومده به همه مصالح عباد بپردازه، و الا ما خیلی چیزا رو میبینیم مصالح ما هست اما تعالیم شریعت و انبیا هم نیست، اصلا انبیا ازش حرف نزدن. همینو میخوام بگم. ها من میخواستم بگم این مصالح هم و منافع هم میتونه یک مطلب اوسعی داشته باشه. اوسع که میخوام بگم یعنی چی؟ یعنی حتی اگر سیره عقلایی وجود داره و ربطی به حوزه شریعت هم نداره ولی خلاف مصالح عباده، مضر به مصالح عباده، اونجا امام باید اظهار نظر کنه، ولی ربطی به شریعت نداره، تو حوزه شریعت ما نیست. حتی اگه سیره عقلایی باشه و به ضرر عقلا باشه، امام اونجا هم باید اظهار نظر کنه. یدلهم علی مصالحهم و منافعهم، بقای اونها به این بستگی داره. از این جهت خواستم میگم این روایت یه حد اکثری هم فهموند، اما بازم اون گروه اول اقوای از اونه. این هم اصرار دارن آقایون بگن من هنوز امتناع میکنم، همین رو سوال میکردن که من امتناع میکنم. نه یدل هم دیگه راهنماییشون کنه. نه نه یکی یکی نه نکنید، ما اصلا بحث یکی بحث این بود که امام باید در معرض وصول حرف بزنه، بعد امام بگه آقا این منهاج ملک اشتباهه. میگیم آقا چه ربطی به حوزه شریعت داره؟ میگه با حوزه شریعت که کار نداره، ولی خودتون ضرر میکنین ها، این منهاج ملک خیلی کار بدیه، ولو مصالح خودتونه. میگیم به شما نه، با ما که کاری نداره، اصلا ربطی به حوزه شریعت نداره، ولی در ارتباط با نظام اجتماعی شما این خیلی چیز بدیه. اگه اون قسمت رو برید خب نکنید. باب ده الان کافیم دیگه، همون کتاب الحجه باب ده. باب ده باب ان الائمه علیهم السلام هم الهدات، اینا هادیان امتن. مثلا فرض میکنیم که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل ولی کل قوم هاد، فقال کل امام هاد للقرن الذی هو فیهم. این جواب اون سوالی هم که اون روز میگفتم بود، هر امامی هدایتگر اون قرنیست که در اون قرن هست، پس اون جنبه هدایتگر، اصلا منصب هدایت رو خدا داده، منصب راهنمایی. ان ابي جعفر عليه السلام في قول الله انما انت منذر ولكل قوم هاد، المنذر پیغمبر، ولكل زمان منا هاد يهديهم الى ما جاء به نبي الله صلى الله عليه واله ثم الهداة من بعده علي ثم الاوصياء واحد بعد واحد. دیگه روایاتی از این دست، فقط این روایات میگید خب بله اینا هادیانن ولی خب شما باید مراجعه کنین. ولی این هادی که قرار باشه حرف بزنه، من دیروز عرض کردم به هر حال اگر منصب هدایت دارن نمیتونن بگن انشئنا امسکنا، حداقل با انشئنا امسکنا نمیسازه که شما بگید اگه ما خواستیم حرف نمیزنیم، جوابتونو نمیدیم. شما منصب هدایت دارید دیگه. که دیگه لکل در مورد
اگر اون قرن نباشه
اگه قرن نباشه چی؟
اگر هر امامی به حادی هم قرنی از چی درشته است، این معنی اینه که از اگر اون قرن نباشه اگر اون هم نیست از مفهوم هست به نسبت به
یعنی حداقل این فقط اثبات این وظیفه رو میکنه. یعنی حضرت امیر فقط مردم اون زمانشون رو دون مفهوم وصف اگه بگیم بده، ولی اگر نگیم اثبات میکنه امام هادی اون قرنه. من چون رفقا میگن چرا بحث کلامی حساب میکنی و مطرح میکنی، به هر حال به لحاظ کلامی اگر هر امامی موظفه به هدایت مردم زمان خودشه، پس امام باید کلام رو یه جوری بگه که مردم زمانش بفهمن. حالا ولی ما نفهمیم، امام صادق که حرف نزده یه جوری که ما بفهمیم، حرف زده یه جوری که مخاطبش بفهمه. خب آقا قرائنی فی ما بین امام بوده، چرا اون قرائن رو روشن نگفتن؟ چون هادی قرنیست که در اون قرن هست، هادی ما که نیست، باید مخاطبش تفهیم بشه. اگه ما نفهمیدیم هم نفهمیدیم. ما دیگه خیلی اوضاعمون خراب داریم، نام خیلی اوضاعمون خراب. شما که از اونجا میبینید روایتو یا نمیبینید؟ خب اگه میبینید که دیگه خوبه، ولی من نمیبینم که نزدیکم. نه دیگه نفرمایید آیا سنی، او عقب نشستید ولی نباید دیگه هر چیزی بگید. یعنی امام زمان ما این به قاعده لطف بهتر میخوره دیگه. یعنی امام زمان باید این موضع گیری رو داشته باشن دیگه. اگه اجازه بدید من نخونم، خیلی روایات و مضامین مختلف و متعدد همینجا چند باب دیگه هم روایاتی داره که به هر حال قابل استناد و استفاده است. تقریبا ما از مجموعه ادله، از مجموعه ادله به این نتیجه میرسیم که امام وظیفه تبلیغ داره، ارشاد داره، موعظه داره، امر به معروف داره، نهی از منکر داره، و این مسئله تقریبا از مسلماته. حالا یه جایی تقیه است، یه جایی مصلحت اقتضا میکنه، خب بله اون که علی القاعده است. و الا مجموعه ادله رو که نگاه بکنیم، از مجموعه ادله این استفاده میشه که امام وظیفه هدایت داره، امر به معروف داره، نهی از منکر داره، تبلیغ داره، موعظه داره، ارشاد داره، در برابر کجروی ها بایسته. این در نهج البلاغه در کلمات امام حسین علیه السلام هم هست که خدایا تو میدانی که انه لم یکن الذی کان من نام منافسه فی السلطان وللتماس شیئا من فضول الحطام ولکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی عبادک فیعمن بذالک المظلومون من عبادک و تقام المعتلت من حدودک. خدای میدونی این که علی داره اینقدر تلاش میکنه، سعی میکنه، مبارزه میکنه، حرف میزنه، قصه میخوره، لم یکن الذی کان من نامنافستا فی سلطان، ما در ارتباط با سلطنت با کسی رقابت نمیکنیم، ولل تماس شیئا من فضول الحطام، ولیکن لنرد المعالم من دینک، ما برای این داریم می جنگیم، حرکت می کنیم، حرف می زنیم. یعنی اصلا ائمه ما اینطوری نبوده که ساکت بنشینن، حرف می زدن، حرکت می کردن، یه جاهای نیاز به جهاد بوده، جنگ می کردن، خودشون رو در معرض سخت‌ترین مسائل قرار می دادن. بعد شما بگید که نه، امام وظیفش اینه که مردم بیان سوال کنن، بعد دوستش جواب بده، دوستش جواب نده. نه، میگیم از مجموعه ادله استفاده میشه که این چنین نیست. این روایت هم آوردن و تقام المعتلتو مثلا من حدودک فیعمن المظلومون من عبادک و تقام المعتلتو من حدودک. چشم، الان میرسیم به روایات دست اول، باید جمع کنیم دیگه. من فعلا دارم دنبال اینم که این کثرت مضامین رو در این طرف اثبات کنم، بعد بریم به روایت اول ببینیم چجوری جمع کنیم. این فکر میکنم تو فرمایشات امام حسین علیه السلام هم بود، من از نهج البلاغه براتون خوندم ولی اونجا هم بود. انک تعلم انه لم یکن الذی کان. خب به همین مضامین دیگه حضرت میفهمن اما والذی فلق الحبه و برا ان سم لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یغار علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم. مثلا خدا از ما پیمان گرفته ساکت نشینیم. این تو خطبه شیخ شقیه دیگه حضرت میفهمن که و ما اخذ الله علی العلماء، قسم میخورن دیگه، اما والذی فلق الحبه بر النسما و ما اخذ الله علی العلماء لعلقیت حبله علی غاربه و لسقیت آخره بکأس اوله و لالفیتم دنیاکم حاضی از هد اندی من افتت انز. یعنی اگه نبود که خدا از ما پیمان گرفته که اصلا ولتون میکردیم. خب یعنی چی؟ یعنی ما نباید ساکت بشینیم دیگه، خدا پیمان گرفته از ما. این پیمان الهی میگن اونی که الذی انقض زهرک، خدا به پیغمبرش میفرماید که خلاصه و وزعنا انک وزرک الذی انقض زهرک، اون وزری که بر پیغمبر بود که پشت پیغمبر رو داشت میشکست، عهد و پیمان الهی بود. یعنی اونی که پیغمبر سخت دغدغه داشت این بود که باید به خدا جواب بده، با خدا عهد داره، با خدا پیمان داره. اینه که خدا میگه لقد من الله علی المؤمنین، من به شما نعمت بزرگ دادم که یک کسی مثل پیغمبر رو ازش پیمان گرفتم که او هم پای پیمان وایساده، اونقدر وایساده که انقض زهرک فلعلک باخ اون نفس که الله یکون مؤمنین، داره جان میده دیگه پای این قصه. خب این نمیشه با این که بگید امام باید ساکت بشینه تو خونه، اگر پرسیدن خواست جواب بده، نخواست جواب بده. من فقط میخوام این جلسه بگم خیلی ما مضامین متنوع داریم که تقریبا این ذهنیت رو به صورت قطع و یقین به ما میده که امام وظیفه هدایت داره، وظیفه ابلاغ داره، وظیفه گفتن داره. البته حالا این نکته رو اضافه کنم، خدا به پیغمبرش میگه که فما ارسلنا که علیهم حفیظا ما انت علیهم به مسیطر. اینا رو به پیغمبر میگه تو حفیظ اونا نیستی، تو مسیطر نیستی، تو وکیل نیستی، تو رقیب نیستی. اینا رو هم به پیغمبر میگه، میگه فما هر کس روی گردان شد فما ارسلنا که علیهم حفیظا تولا، هر کس پشت کرد تو حفیظ اونها نیستی. ما نمیخوام بگیم امام حفیظه، نمیخوام بگیم امام رقیبه، نمیخوام بگیم مسیطره، اینا نیست. وقتی پیغمبر نیست مطمئنم باز امامم نیست، چون امامم یه وظیفه بیش از پیغمبر نداره. اینا رو هم باید دقت کرد که خدا به پیغمبر میگه تو حفیظ مردم نیستی، نگهبان مردم نیستی، تو مسیطر نیستی، لست علیهم به مسیطر، نه مسیطر نیستی، حتی میگه تو وکیل نیستی، تو رقیب نیستی، تو منذری، تو هادی. اینا رو هم بهش توجه داریم. ما هم الان داریم هدایت رو میگیم. حالا اگه مردم امام گفت و گوش نکردن بیاد همه رو با شلاق بزنه، مثلا بگه من حفیظ شما ها هم، اون یه بحث دیگه است. خواستم بگم که به این نکته توجه دارم، این کسی نگه که خدا فرموده خلاصه فما ارسلنا که علیهم حفیظا، تو رو بر اونها حفیظ قرار ندادیم. من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلنا که علیهم حفیظا، هر کس به حرف تو گوش نکرد برو یقه‌شو بگیر بیا نماز بخون، گفته خدا من تو رو حفیظ قرار ندادم، نه، ولی تو بر تو بلاغ مبین هست. من خواستم بگم اگه این آیاتو بخونید این منافات با عرض ما نداره. الان عرض ما اینه که امام واکنش نشون بده، بگه اشتباه دارید میکنید. حالا اگه مردم گوش نکردن اون یه بحث دیگه است. به این آیات استناد نکنید بخواید این گروه دوم ما رو خراب کنید. من دارم دفع دخل مقدر میکنم، یعنی یه کسی بخواد به این آیات استناد کنه و بگه نه این که گفتی هادیه باید، ما فعلا بحث هدایت و دلالت و راهنمایی اینا رو داریم میگیم، اما اینکه حالا اگه مردم گوش نکردن و خلاص توجه نکردن چه میشه و یه بحث دیگه است. من توجه به این آیات دارم خدا. امام باید بگه، امام باید ابراز بکنه ولو نسل بعد بفهمه. مثلا مردم اون زمان گوش نمی کردن، پیغمبر خیلی حرف نمی زد، مردم مسخرش می کردن، می خندیدن. خب به هر حال مجموع ائمه باید بگن. حالا ما یه بحث دیگه ای داریم که نمی دونم اصلا حوصله جلسمون هست که بگم یا حوصله جلسمون نیست. حالا شاید یه حوصله کردید یه بحث دیگه هست در همین سیره هم باید مطرحش کنیم میگم، اگر هم حوصله نکردید که نه. ما امروز فقط گروه دوم رو تقویت کردیم، حالا جمعش با گروه اول رو بعد میگیم. خب اگه خودش رو بگیم که عنوانش هم میگیم دیگه. اجازه بدید که حالا بعدن انشالله هم خودش رو میگیم هم عنوانش. اللهم صل على محمد و آل محمد.